بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنم سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع به نام شیعه به کام دشمن، 23 اردیبهشت ماه 94، کرمانشاه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوارم و خواهران گرامی. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم بر رسیدن سال روز شهادت موسی بن جعفر امام مظلوم رو خدمت شما بزرگواران. شیعه اثبات کرده ایدئولوژیش که هیچ تهدیدی رو بر نمیتابه الا اینکه استادانه به فرصت تبدیل میکنه. این ویژگی تشیعه. در هیچ مذهب دیگه چون این چیزی شما نمیده، هیچ چیزی تهدید نیست، چون همه چیز در ید قدرت خداوند متعال. و عند الله مکرهم، میگه تمام مکرشون هم که میکنن، آیه قرآن میگه میگه کف دست من خداست. خدا مثل بازیکن خیلی قویه بلا تشبیه شطرنجی که دیدی بعضی از دوتا قلعه و یه فیل و وزیرشون رو برمیدارم میگم بازی کن. خدا میگه تاستو بنداز بازی کن، با بازی تو من بازی میکنم. فلذا چیزی تحت عنوان تهدید هیچگاه وجود ندارد. امام حسین ثابت کرده با 70 نفر میتونی جلو 30,000 نفر بجنگی، کشته بشی و پیروز باشی. کجای دنیا گیر میایی؟ بسم الله. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه دارید رو کنید. نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها نشان داده که یک زن 18 سال بین در و دیوار قرار میگیره و تا ابد حجت رو تمام میکنه. واقعه ای ما نداریم مثل واقعه فاطمیه و زهرا سلام الله علیها که حجت تمام کرده باشه. جدی میگم آقا ما باقی میفرمود خاصمو به نانزلنا، و اگه میخواد با یه نفر دیگه وارد بحث به مخاصمه بکشه، میخواد برسه با مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها محاجه کنید. امام کاظم علیه السلام 14 سال تو زندان انفرادیه. زندانبان نامه نوشته برای هارون که این آقایی که فرستادی زندان خیلی عجیبه، ما گوش وایستادیم دیدیم داره با خودش بلند بلند صحبت میکنه، میگه خدای ممنونتم یه شرایط برام فراهم کردی خودم باشم و خودت. یه عبادت جانانه به قولی خصوصی، کسی مزاحم نشه. ببین زندان انفرادی رو تبدیل کنی به فرصت. تبعید میخوای، ببین یا میخوان بکشنت یا زندانیت کنن یا تبعیدت کنن، که حالت دیگه نداره، که حالت دیگه وجود نداره اصلا. شما میبینی در مورد اهل بیت ما وجود داشت و همین ها رو برداشتن چیکار کردن؟ به فرصت تبدیل کردن. متاسفانه ما هایی که نمیتونیم این کار رو بکنیم به خاطر که بویی از اونها نبردیم و به سیرشون عمل نمی کنیم. ایراد از ماست. دم دست گاندی میگه من ایده انقلابم را از حسین ابن علی علیه السلام گرفتم. خسرو گلسرخی مارکسیست، اصلا خدا قبول نداشت. فیلم دادگاهش تو اینترنت هست. زمان شاه اعدام شد. ما ایرانی 4 تا زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان شاه اعدام شد. این چی میگفت؟ این میگفت خدمت شما عرض کنم، تو اینجا از دادگاه ازش پرسید، گفت چی؟ گفت بلند شد یه نطق خوند و بعد گفت من دار و ندارم از امام حسین یاد گرفتم. هر کسی که میخواد خدمت شما عارض بشم، یه نوعی چطور بگم خدمت شما عرض بکنم، آزادی خواه ولو درک صحیح از دین بگید نداره، میبینی یه نفر مثل امام حسین میتونه راهگشا بشه. آمدانه از 2 نفر آدمی گفتم که مسلمان نبودند، تا شما تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل. اون کسی مسلمونه به طبعا، به اون کسی که شیعه است چطور میتونه استفاده کنه؟ متاسفانه این درک ناصحیح از اسلام باعث شده برخی چی دچار اشکال و اشتباه میشن. من میخوام اینا یه خورده دقیق تر باز. و ازتون خواهش میکنم برادرانه، منطقی به بحث نگاه کنید، منطقی به بحث نگاه کنید و عقلانی. منطق به این معنی نیست که خدا رو بذاری تا مثلا این رفعه منطقی بگه وحی رو باید بذاریم کنم، یا چه ربطی داره؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مباحث دینمون عقلانی. جریان دین و جریان اسلامی شدن فرق داره با اسلام مال شدن. بعضی اسلام مال میشن، یعنی دو تا حدیث و یه آیه قرآن خونده چی؟ بحثشو اسلامی میکند، اما اون بحث از ریشه اسلامی مطلقا نیست، مطلقا نیست. یک مش اراجیف رتب و یابس آورده با هم بافته و از خوش قاطی کرده و یک مش مزخرفاتی نتیجه گرفته، طرف فکر میکنه چه درسته. خیلی از این فرقا که شما میرید کلاسای میذارن میبینه آیه قرآن هم برات میخونه، یه روایتو میبینه اما نمیفهم. ما یه علم داریم، اینو برای بچه‌ها داشتم عرض می‌کردم، اینجا به در شما میخوره. یه علم داریم که یعنی دانستن، یه یعرف داریم، فهم شناخت. یکی از کرمانشاهو میشناسه، میدونی کرمانشاه کجاست؟ میدونم، اما این فرق داره با کسی که این دانستنه اما شناخت کرمانشاه این نیست. شناخت کرمانشاه اینه که بری چیکار کنی، کوچه پس کوچه‌هاش هم بشناسی کیف ما کجا رفت. خدمت شما عرض بکنم، میخوام اینترنت هم واسه کنم بابا شما چیز میکنید؟ آره همرام دارم از این که مسجد وای فای داره. نه نمیخوام، خودم دارم. بعد خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که یه چیزی هست از این هم جلوتره، میدانم میشناسم، منظومه اش را در میابم، منظومه فکری. یعنی شما میگه مثلا ابو علی سینا چطور بود؟ میدونم ابو علی سینا، میدونم میشناسمش ابو علی سینا. یکی از اینم جلوتره، میگه منظومه فکری ابو علی سینا میشناسم. آقا میدونم مدرنیته چیه، میشناسم مدرنیته رو. نه آقا، منظومه فکری کسایی که مدرنیسم رو قبول دارن میدونم. یه چیزی هست از این هم بالاتره، شد دانستن شناختن منظومه، و چاره میشه مزاقشون رو میدونم، اصلا مزه دهنشو میدونم، اینا با هم چیه؟ تفاوت. اون مزاق مهمه. ما در مورد اهل بیت و اسلام باید مزاق اسلام و مزاق اهل بیت رو برسیم. مزه دهنشون چی بوده؟ فلذا شما میبینید طرف تمام روایاتو میخونه، قرآن رو بررسی میکنه، از عقلش کمک میگیره، در مجموع میرسه به این. مثلا حضرت آیت الله بهجت نکته جالبی داشتن، ایشون میفرمودند که من از مجموع عمل کرده ائمه در مورد بحث زکات به این نتیجه رسیدم. یه داره مزاق شناسی میکنه، مزه دهنشون این بود، یه جوری از مردم زکات میگرفتن که طرف بازم بیاد زکات بده، مشتریشه، یه جوری زکات نمیگیره برو بگه ولش کن، ببین کل پول ما رو گرفتن، خداحافظ شما. ولو اون حکمی بوده بعد همونقدر میزان زکاتو بگه چی میگرفت. ببین این فهم دینه، و الا شما طرف چهار تا ضرب از ضرب و ضربو هم یاد بگیره، ابا امامه هم تنش بکنه، ممکنه به فهم دین بگید نرس. ما مرجع تقلید داشتیم چپ کرده، چرا شو فهمون چیز عجیبیه؟ چرا؟ چون ایشون مثلا چی؟ چهار تا قال صادق قال الباقر هم خونده، تو مسئله فقهی هم بگید یه تخصص پیدا کرده، اما چون اون مزاق اهل بیت اونها چشیده کله پاشو، در طول تاریخ کم نداشته. اینو من میخوام برسید بهش عزیزان و بزرگواران. بحث من پیرامون مطلب، امروز تو منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم که شرایط بسیار پیچیده است. یک مش ارازل و اوباش به اسم اسلام افتادن تو منطقه و دارن آدم میخورن، کثافتکاری میکنن، اسمش هم شده اسم چی؟ به اسم اسلام متاسفانه. و حالا ما موندیم آقا چه خاکی تو سرمون کنیم، چی کار بکنیم با اینا؟ بکشیم؟ تا کی بکشیم؟ هر کدوم اینا رو بکشی، داداشش هم میاد میگه داداشمو کشتن، پسرش هم میاد میگه بابامو کشتن، بابای میاد میگه پسرمو کشتن. معروف خون خون میاره. کاتولیکا و پروتستانا 200 سال همدیگر رو کشتن، جنگشون تموم بگید، آخر به این نتیجه رسن کلن دین به دردن بخوره. نتیجه غلط‌تر گرفتن. ببین دعوا میکنن کاتولیسم درسته یا پروتستانتیزم، بعد به این نتیجه رسن ولش کن، اصلا دیوانه ایم سر اینجا چیز رو دعوا میکنن. یکی از نتایجی که از این جنگ مذهبی که تو منطقه درد گرفته غربیا دنبالشن همینه که مسلمان‌ها مثل مسیحی‌ها به نتیجه برسن اصلا دیگه اسلام به درد کارا بگیر. با بذار کنار اروپایی‌ها نگاه کن، دین گذاشتن کنار، جنگ و دعوا ندارن، هر چی جنگ تو خاورمیانه است. چرا؟ چون دین دارن. این نتیجه گیری خیلی خطرناکه. بگه آقا نگاه کن اروپا رنسانس اسلام و مسیحیت گذاشت کنار، چیکار کرد؟ پیشرفت بله کلا مشکل صوتی از مشکلات جمهوری اسلامی حل شدنی هم نیست. خود آقا باید ظهور بکنه، اونم احتمالاً من یه کاری بودم یه مشکل صوتی رو میآوردم تو نشانه قطعی ظهور، 5 تاشو میگم 6 تا. 37 سال تو این مملکت 4 تا بان تنظیم نمیشه، من نمیدونم چیه چی دست بخره. خب آره صوت بعدی هم کشید. بله آب مدنی کوچیکتر هم میتونست بذارید. چیه بذارید؟ آب مدنی میذارید معمولا مارکش رو بکنید، ما پولم که نمیده الان همین زمزم مردشور برده. خب بعدا ما بداره تبلیغش هم میکنیم، این کار رو بکنیم که اینو بدیم پایین دیگه حل بشه بره پی کارش. بیا بگیر این براش شما بخون. آره این فهم عمیق و درست ما نرسیدیم. ببینید من مباحثی که مطرح میکنم خدمت شما بزرگواران میخوام اون بحث قرآنی باشه، یا اگر روایی هست روایت خوب که مورد در واقع اجماع قرار بگیره. پیامبر گرامی اسلام یک جا و یک روز نمیاد بگه اسلام اینه، کمان که مباحث اسلامی فقط با اسلام حل تمام بشه چی؟ نشد. بعد از پیامبر امیرالمومنین قرار شد بیاد چیکار بکنه؟ ایمان رو در دلها وارد بکنه. خب این خیلی مهمه دیگه، قرار شد بیاد ایمان رو در دلها وارد بکنه. وگرنه ما آیه داریم تو قرآن، خداوند متعال به صراحت میفرماد نگید ایمان آوردیم. چه دروغ میگید؟ بگید اسلام آوردیم، یا ایمان از در دلهای شما اصلا وارد نشده. یعنی مسئله تربیت دینی یک مسئله بلند مدت. شما فکر نکنید مثلا که چه میدونم قرصی داره یا آمپولی داره میزنی یا شما میشه یه فقیه یک عارف بالله. این نیست. 50 سال 60 سال تلف غور میکنه شنا میکنه در دین به یک مطلب برسه. خب تا اینجا رو نگه. شما از برخورد پیامبر با اهل کتاب شروع بکنید، نگاه بکنید کسایی بودن که حتی پیامبری رو به پیغمبرمون به پیامبری قبول بگید، ببینید چطور با اینا برخورد. الا اون موقعی که یهودیای شمال مدینه اسلحه دست گرفتن و علی پیامبر جنگیدن، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر، که حضرت چیکارشون کرد؟ اخراجشون کرد. حتی در مورد اون جنگی هم که با یکی از این ستا داره و یک بقولی سر زدن اینهاست، میدونی که در سیره ابن اسحاق اومده، راوی حدیث خودش یک یهودیه، کلا داستانش رو هواه. فهمیدین بعضی نقل می‌کنم میگه پیامبر 700 نفر گردن زده توی روز، کلا داستانش رو هواه. بهتون بگم من اینو مفصل سخنرانی کردم توی بحث عرض موعود 4 از سلسله نشست‌های اسطوره‌های صهیونیسم، کاملا با مباحث اسلامیش آوردم. رجال کسایی که حدیث رو نقل کردن سلسله افراد رو رجالش رو بررسی کردم و بین اجمه کلن رو هوای ماجراش نمی شما بگم. اما در مجموع میخوام بگم حتی اگر با اینها مبارزه هم کرده باشه جنگیده باشه کاملا جایز و درسته، چون اونها این کارو چیه؟ جنگ خودشون شروع کردن و نوش جونشون. کسی که دیگه میاد چاقو میکشه علیه تو، این یعنی قصد جون تو رو کرده، تو باید باش جنگید. تعارف که نداریم که، مسیحیت نیست که زن تو گوشت این ورم بگیری، اشتباه. این قانون اشتباه، عقلانی نیست که زن تو گوشت این ورم بگیری. برای همین اروپا از مسیحیت بیزار شد، برای همین تو دل اروپا نیچه به وجود اومد، کتاب نوشت آنتی کرایست ضد مسیح. و من حالم به هم میخوره از اون خدایی که اینقدر بیورزه است به صلیب میکشنش، از خودش نمیتونه دفاع کنه، من دفاع کنه؟ در حالی هیچ خدایی رو به صلیب بگید نکشیدن، ما هم قبول نداریم برادر نیچه. استاد صلوات بگید بفرستن تا سیستم صوتی رو درست کنه. صلوات بفرستن شاید درست کنه.
محمد وآل محمد وعجل فرجا.
انشالله که این صلوات به برکت این صلوات بالاخره این مسئله حل میشه. خب نیچه بر مبنای این به ما میگه آقا ما هم حرفمون اینه، ما هم اینو قبول نداریم. اسلام میگه اگه زدن تو گوشت این ورم بگی، نه میزدن تو گوشت بزن تو گوشش، مجازی حقشه، اما اگه بخشیدی دوستت دارم. خیلی قشنگتره این. ببین اجازه میده بزنی، اما میگه اگه ببخشی دوستت دارم، یعنی ببخش، اما همیشه این حق هست برای پاسخ دادن که طرفی که میزنه نگه با خودش بگه. ببین الان قصاص، ولی یه دم میتونه چیکار کنه؟ میتونه قصاص کنه، میتونه ببخش. تو نمیتونی ریسک کنی. اما اگه بگن نه باید ببخشه، فرد همه هم دیگه رو میکشن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ببین برای همین میگم وقتی این شرعیات ما با عقلانی است با زندگی، ببین نه ببین چقدر مسیحیت مهربونانه است، بزن تو گوشت. نه یعنی خریت مردم هیچ کجاش مهربونه که بزن تو گوشه شما تو خیابون میشه نگاهش میکنه این برای میگه خب دو تا میزنه، سه تا میزنه، چهار تا میزنه، کسی که این کارای باشه برای همین میاد دیگه. خب حالا ادامه بدیم. برخورد پیامبر و سیره پیامبر، سیره اهل بیت تو حفظ اصل اسلام رو نگاه بکنید. من سوال از شما دارم، امیرالمومنین اون اتفاق جلو چشش افتاد یا نه؟ جلو چششون جسارت بعد از زهرا شد یا نه؟ اسدالله الغالب بود یا نه؟ چرا شمشیر نکشید؟ میترسید؟ آره یا نه؟
نه.
برای چی شمشیر نکشید؟ اصل. من دارم از من میخوام ببینم تو شیعه علی ابن ابی طالب شیعه ایکس و گرگ و زد، مولای تو علی است یا کسی دیگه؟ جالب اونجاست بدونید افراد چند دسته شدن تو اون روز. زبیر اونجا بود، مقداد اونجا بود، سلمان اونجا بود و برخی دیگر از صحابه. تنها کسی که شمشیر کشید کی بود؟ زبیر بود. همون چپ کرد، بعدن جلوی امیرالمومنین هم شمشیر کشید. عجب. در زیارت جامعه کبیره میگیم کسایی که از شما عقب بمونن اوضاعشون خرابه، از شما جلو بزنن اوضاعشون چیه؟ باریکلا. اونجا سلمان و مقداد دست به قبضه شمشیر داشتن نگاه میکردن میرن فرمایش حضرت امیر چیه، اذن حضرت امیر چیه. های همین خوبه تکونش نده. من بخونم مدعی که نمیخوام بکنم، من خود سخنرانی کنم کافی. اذن حضرت امیر چیه؟ در مورد ابوذر نقل شده، ببینید ایمان ابوذر با ایمان سلمان قابل قیاس، سلمان یه چی دیگه است. ابوذر نقش شده نشیمنگاش رو میکشید رو زمین همینطور میزد به پاش، میگفت چرا علی ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. یعنی اما سلمان میگه لابد علی چیزی میدونه. فهمیدید فرق کجاست؟ زبیر شمشیر میکشه، برو بابا. بعدن جلو امیر المومنین شمشیر امام حسن مجتبا مصالحه با معاویه رو میپذیره. چرا؟ چون رومی ها حمله کردن، چون رومی ها حمله کردن. امام حسن مجتبا میبینه الان دو تا جریان تو جامعه اسلامی با هم بجنگن، تضعیف میشن، روم میاد تا ته صاف میکنن. درست یا نه؟ میگه فعلا اصلش بمونه چیه؟ بهتره. امیرالمومنین 25 سال سکوت میکنه، فعلا اصلش بمونه چیه؟ بهتره. ببین میخوام بگم به فعل، نه با یه روایت نمیتونی تو تصمیم بگیری که، باید اصل رویه رو نگاه کنی. همه امام حسین عزیز ما 10 سال در زمان معاویه سکوت کرد. دست به قبضه شمشیر بگید، ماجرا به یزید میکشه دست به شمشیر بگید. امروز هم شما میرید ماجرا به داعش کشیده، ما دست به شمشیر بردیم. تو عراق تو سوریه داریم دفاع میکنیم، اینجوری نیست باشیم نگاه کنیم. بکشن؟ میکشن. عقلانیه. چون دیگه اصلا این تکفیری ها قرائتی از اسلام نیستن. متوجه چیه؟ اصلا نباید اینا با امان اسم مسلمان چی بشن؟ شناخته بشن. آقا ابا عبدالله امام من و شما، مولای من و شما چی میفرماد؟ میفرماد من فاتحه اون اسلامی رو خوندم که توش یزید هم یک قرائت اسلامی باشد. و علی الاسلام سلام، فاتحه اسلام رو من خوندم. تمام. میخواد بکشید؟ بکشیدم. چرا؟ چون معاویه لاغل یه سری چیزها رو چیکار میکرد؟ باید. یزید فاسق واضح و تابلو بود. اینو داشته باشید. یه رویه دیگه، برید ببینید تو نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی خیلی زیاد از یک کسی به اسم زیاد ابن ابی تعریف کرده. خیلی جالب. زیاد زیاد پسر باباش، هر روزاده بود جوری که ملانات باباش کیه بهش گفتن زیاد پسر باباش، حالا هر کی، زیاد ابن ابی پسر باباش. چرا؟ چون حضرت امیر میدونه این عقده تعریف شدن داره. دقیقا معاوه دست میزه رو همین نقطه. چی میگه؟ براش نامه میفرسته، سلام علیکم، چه نشسته که بابات پیدا شد. یه عمر فوش خورده حرومزادگی، حالا میگه بابات بابا که میگه بابای من تو یکیه. معاویه بشه کاره شرمنده تون زنایی که صورت گرفته ابو سفیان هم بوده. استلحاق آورد انجام دادی، گفت تو ملحق شدی به ما. آورد چند تا شاهد آوردن گفتن آره ما بودیم وقتی این زنا صورت گرفت، اینجوری چشه بقیه هم داشت انجام میشه. زیاد امیرالمومنین رو ول کرد رفت. اشعث ابن قیس کسی است که امیرالمومنین بدترین برخورد و که من تا حالا کسی رو دیدم باش صحبت کرده حضرت امیر علیه کسی حرف زده پا منبرش با اشعث ابن قیس بود. اشعث خودش ابن ملجم و قطام رو با هم آشنا میکنه، دخترش جعده یا جعده امام حسن رو به شهادت میرسونه، پسرش از سران حادثه عاشوراست که امام حسین، خودش اصلا خانوادگی پدر سوختن، خودش پسرشو چی؟ دخترش. حضرت علی حکمیه که عثمان در مورد آذربایجان براش زده بود و تمدید کرد. چه عجیب، چرا حضرت اینو برکنار میکنه؟ این فهم نسبت به عمل کرده ما معصوم نیست. بعد توی همین کشور خودمون بعضی موقع شما با شبهات مواجه میشید، چرا یک کسی براش حکم خورده؟ باید بفهمیم مزاق اهل بیت چی بوده، چرا امیرالمومنین برای او حکم میزنه اما حکم معاویه رو تمدید بگید نمیکنه. خیلی جالبه ها، حضرت یه جا بلند میشه برمیگرده، حضرت امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه، وسط سخن حضرت علی میگه یا علی این حرفی که گفتی به صلاحت نیست، به ضررته، و حضرت علی میگه، حضرت علی بهش میگه ساکت شو منافق پسر کافر. بعد براش حکمم زده. آقا داستان چیه؟ همینه، نمیفهمیم، نرفتیم که بفهمیم اصلا. شما درک صحیحی هم متاسفانه ببخشید عموم شما از صدر اسلام ندارید و خیلی از آقایان هم ندارن. من براتون صدر اسلام باز میکنم ببینید چجوریه. ماجرای بعد از سقیفه یک جریان سازی به وجود میاره. چی میشه؟ خوب گوش کنید. چند دسته آدم به وجود میاد. خلیفه دوم بسیار سیاست مدارانه یک سری از صحابه رو میاره کجا؟ در کوفه. من به زودی جریان شناسی مردم کوفه رو سخنرانی خواهم کرد. یک عده‌ای که مثلا میرن شاید تو بصره تعداد صحابه گرفتن اشتباه نکنم 700 نفر نشن، اما تعدادی که میان توی کوفه هزاران نفرن. صحابه حقوق بیشتری میگیرن از بیت المال برای اینکه ساکت بمونن. یعنی همشون با پول چی میشن بگید؟ خریداری میشه که صدای کسی در نه. سیاسی این اقدامات ها مذهبی بگید، دینی نیست. کجا دینی اومده؟ عبدالله ابن مسعود که درگیریش با عثمان شروع میشه سر یکی از همین امتیازایی که از عبدالله ابن مسعود گرفته میشه که در زمان خلیفه دومش داده بودن، خلیفه سوم ازش چی گرفت؟ داد به یکی از فک فامیلاش. اینا که دارم میگم همش تاریخیه، اصلا بحث دینی بگید ندارم. تاریخ صدر اسلام هم اهل سنت نوشتن. تا اون 200 سال اول، 100 سال 200 سال اول اهل سنت نوشتن. البته ما داریم روایی مثل سلیم ابن قیس و امثالهم، اما عموما اینا که دارم میگم اجماع وجود داره در مورد فریقینه. خوب دقت کنید. در مورد عثمان دیگه کار از کار میگذره. عثمان فک فامیلاش میاره سر کار، دادس مردم در میاد میریزن دور خونش که چی؟ این چه وضعیه؟ فرض کنید آدمی رو که گذاشته حاکم فلان شهر، رفته عرق خورده، صبح رفته نماز خونه، 4 رکعت خونده. مردم اعتراض که چه 4 رکعت خونده؟ گفته کم که نخوندم، زیادم خوندم، خودتون باش. یه همچین ولید دیگه. همچین کار که اینو پخش شد. تا جایی که جناب عایشه اومد کفشای پیغمبر از پشت پرده مسجد زنونه آورد اینور، گاه هنو کفشای این پیغمبر خوش نشده چرمش که سنتشو شما خراب کردید. که قرار میشه توی جریان سیاسی گیر میکنن که ولید شلاق بخوره. هیچ کس جرئت نمیکنه به ولید شلاق بزنه. چرا؟ چون فامیل خلیفه است. میدونن بزنیش بعدن تو میمونی و دستگاه حکومت. کی شلاقو به دست میگیره؟ امام علی. هیچ کس حاضر نشد شلاق بزن. خب ما دیوانه ایم، برای خودم در دستر درست کنیم. خوب میخوام جریان سیاسی برای دست. بین خود عثمان و جناب عایشه اختلافات جدی وجود دارد، اصلا قبولشون نداره. چی میگه ایشون؟ مثلا معروفه تو منابع اهل سنت است که میگفت فقتلون اصلا قتل الله نعسلا. نعسل اسم پیرمرد یهودی بود که ریشاش کم در میامده، زیر چونش فقط ریش داشت. میگفت بکشید این نعسل رو، خدا نعسل رو بکشید. عثمان رو میگفت. حالا به هر طریقی عثمان، حالا صحابه ریختن یه دم نقشه کشتن عثمان کشته بشه. حضرت علی مخالف کشته شده بشه. خیلی جالبه. چرا؟ حضرت میگه خود دلیلی که میخوان اینو بکشن مهمه. به چه دلیلی میخوان بکشن؟ حضرت میگه نکشید، خلیفه کشی چی میشه؟ باب میشه. نکاتی رو داره میبینه، حکایت آینه و خشت خام. امام حسن بلازری تو انصاب الاشراف می‌نویسه، میگه حسنین را در دفاع از خانه عثمان علی فرستاد و حسن زخم برداشت، لباسش پیرنش خونی شد. خوب دقت کن، بعد از ماجرای قتل عثمان که به زرس قاطع بنده بعد از پژوهش‌های فراوان به نتیجه رسیدم کار خود معاویه بوده و مروان کشتن عثمان رو، چون بناش مریم بود بعد از عثمان معاویه میشه خلیفه، منتها حضرت علی اومد شد خلیفه، این وسط یه چیز اضافی بود باید حذف میشد. به خاطرم از روزی که خلیفه شد سه تا جنگ داخلی داره که خلیفه تو نباید میشد. چرا شدی؟ جالب این رو خود عثمان هم نقل میکنه، وقتی معاویه رو میفرسته میگه با من فرمانده کل قوام دیگه، خلیفه است، به معاویه میگه بیا کمک، این دور تا دور منو گرفتن. معاویه میاد لشکر تو 30 کیلومتری شهر نگهم داره، میاد پیش عثمان میگه چه خبر؟ میگه به تو چه خبر؟ من میگم لشکر رو بفرست اینجا. گفت اومدم ببینم چه خبره. گفت به خدا قسم تو میخوای منو بکشی بعد بنداز گردن یکی دیگه، خودت خلیفه شی. خود عثمان پیش بینی کرد. حضرت علی اومد پادرمیانی کرد، جنگو خابوند. چرا حضرت علی پادرمیانی میکنه؟ آیا حضرت علی عمل کرد عثمان رو قبول داره؟ چرا پادرمیانی میکنه؟ اینو فهم است. نیست در خیلی از این آقایان. چرا حضرت علی اینجا مصلحت اندیشی میکنه و پادرمیانی میکنه؟ حالا خوب گوش کن. عثمان کشته میشه، پیرهنش و انگشت بریده شده زنش نائله سر از شام در میاره، معاویه میاد باهاش تهییج میکنه عمومو، ببینید دست زن خلیفه رو کشتن. کی قاتل معرفی میکنه معاویه؟ حضرت علی. استدلال رو گوش کن. یا علی، اول این بر پیرن خونی، این طرف هم انگشت بریده شده، اینا رو گوش کنید جوونا، شاید یه پکیج اینجوری گیرتون نیاد. انگشت بریده رو تو نخ کرده بود و بردون، مردم نگاه کن کب کردن. مردم شامی که اصلا اسلام آوردنشان اسلام اموی است، در زمان خلیفه دوم شام فتح شده، اولین حاکمشون یزید ابن ابی سفیان بوده، داداش معاویه اسمش یزید بود، یزید اول بهش میگفتن، این پسر معاویه شو یزید دوم، بعدش معاویه، بعدش هم چی؟ یزید. اسلام اینها اموی است از اساس. اصلا اینا بغض به اهل بیت دارن، یعنی زمینه فکری هم چیه؟ فرام اومد گریه زاری، یا علی من چند تا سوال دارم. یک، خوب گوش کن. بله بگو. ای علی ما نیک به خاطر داریم. آها اینجاش از یکیشون. یک، ای علی ما شنیده ایم که حسنین در کنار قصر عثمان با لباس خونین دیده شده. دروغ بود یا راست؟ اما او چه منظوری؟ او چه برداشته کرد؟ حمله. دو، ای علی نیک به خاطر داریم که تو و خلیفه شهید باید بفهمی سال 61 هجری چرا اومده بودن فریاد میزدن یا لسارات العثمان، چرا سال 61 هجری انگشت در بریدن، انگشت بریدن، چرا سال 61 هجری آب بستن بر ابا عبدالله، چرا؟ گفتن یوم الحسین یوم العثمان، این عوض اون روز. گفت من پسر علی هم. گفتن از قضا چون پسر علی هستی میخواد بکشی من. بغضن یک فتنه شد تو ذهن مردم نشست، حل بگید نشد. چند سال بعد زد بیرون، چی کار کرد؟ چه کردن با فرزند پیغمبر؟ اینا اون فهمه هم. ما فکر میکنیم مثلا اتفاقی در زمان پیامبر افتاده، مثلا یه آدمایی بودن بلا عذر میخوام مثلا مریخ اومده بودن و مثلا کلن، نه بابا اتفاقات همینجوری زمینی بود. آره نیک به خاطرم تو خلیفه شهید با هم چند سال پیش به دور دوم انتخابات کشیده شدید. نه دیگه، بعد از خلیفه دوم میخواستن خلیفه تعیین کنن، شش نفری که نشستن عثمان و حضرت علی رفتن چی؟ دور دوم که با رأی عبدالرحمن ابن عوف که انتخاب شد عثمان. یعنی چی؟ تو از قبل از چی داشتی؟ و به خاطر لیاقت‌های خلیفه شهید تو رد شدی. ببین چه میکنین با مخ مردمی که دارن میشنون. سه، یا علی کسانی که عثمان را کشتن با تو بیعت کردن، یا عثمان را کشتن بعد اومدن با کی بیعت کردن؟ مردم مدینه؟ اینم دروغ بود؟ نه. چهار، ای علی، تو در خون عثمان دست نداری؟ پس چرا دادگاه قاتلان رو برگزار نمی‌کنی؟ حضرت علی هم 5 سال حاکم بود، دادگاه برگزار بگید نکرد. مردم شام از شنیدن این حرفا به چه نتیجه میرسن؟ کی قاتله؟ 100% حضرت علی. میریزن بیان بجنگن در جمل و صفه. ببینید وقتی اون فهم صحیح به وجود بیاد، حالا ببین چی شده. حضرت علی 5 سال حضرت علی زون مسجد بود، فرمود کیاتون تو قتل عثمان شریک بودید؟ 90% مسجد بلند شدن، بعد زدن زیر خنده خودشون. 90% جامعه را اعدام کنه؟ اصلا وقتی مشارکتی در قتل وجود داره میشه همه را اعدام کرد؟ ببین بعد آقای سوال، معاویه تو خودت بعد حضرت علی خلیفه شدی درست یا نه؟ تو چرا دادگاه برگزار نکردی؟ ببینید اینا نکاته. خب جامعه چند دسته شدن؟ این دسته ها رو برات میشمارم تا بفهمی چی به چی. یک دسته از مردم، تعدادشون هم زیاد بود، کم نبود، شیخین، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، درسته؟ شیخین رو قبول داشتن و عثمان رو قبول داشتن، میگفتن علی قاتل اینه، به اینا میگفتن عثمانی. مثل کی؟ مثل زهیر شهید کربلا، این عثمانی بود. از امام حسین بدش میومد، امام حسین اتراق میکرد این راه میافتاد. وقتی اتراق میکرد که امام حسین کاروانش چی؟ راه بیفته. امام حسین 10 دقیقه اومد باش صحبت کرد، شبهه سیاسیشو چیکار کرد؟ برطرف کرد. گفت منو ببخش، من در مورد تو اشتباه میکردم، خونمو به پات میدم، و این کارو کرد. مثل زهیر عثمانی بود. دو، کسایی که شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول و خلیفه چی؟ اینجاشو گوش کن، و میگفتن عثمان کشته شد به خاطر کارهای چی بود؟ خودش بود. و برعکس شامی ها عثمان کشتن، دومادش مروان، مروان ابن حکم دوماد عثمان بود، مریم دختر عثمان گرفته بود. حضرت علی هیچ نقشی بگید نداشت، داری تهمت میزنی. به اینا میگن چی میگفتن؟ شیعه. اون زمان به اینا میگفتن شیعه، یعنی شیعه اون موقع بهشون میگفتن شیعه، شیخینو چی بوده بگید؟ قبول داشتن خلیفه اول و دومو. یه چیزی بهتون بگم، بیش از 90% سپاه حضرت علی از اینا بودن، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم چی؟ قبول داشتن. سه، میگفتن ای بابا چه کارایی دارید، ولش کن. تعدادشون خیلی کم بود، هم خلیفه شیخینو که قبول داشتن، هم خلیفه دوم راست میگفت، هم خلیفه سوم راست میگفت، هم خلیفه چی؟ چهارم علی. اینا رو ولش کن، این حرفا با دنیات بچسب، به زندگیت بچسب، به ما چه، کیو کشته؟ به اینا میگفتن اهل جماعت. تعدادشون کم بوده، الان خیلی زیاد شدن. عقیده اهل سنت اینه، میگن آقا همشون به تو، چون امتی بودن از دنیا رفتن، به من و تو چه، هر چهار تاشون رو قبول دارن. عدالت چی؟ صحابه همه رو قبول. یک عده باز دیگه بودن، اینا میگفتن آقا همون شیخین خوب بودن، کار به دوتا دوماد که رسید خراب شد، این دوتاشون رو قبول نداشتن. تو جنگاشون هم مداخله بگید نمی کردن. بعدها به اینها شاید به گونه خوارج شدن، همه خوارجی نیستن اشتباه نکنید، به اینا میگفتن صحرینی. صحرین یعنی دو دوماد. حضرت علی از زهرا رو گرفته، پیامبر دو تا دختر منتسب به ایشونه به اسم رقیه و زینب، که برخی میگن دختره خواهر خدیجه حاله بودن، به اسم رقیه و زینب که میگن جناب عثمان باشون ازدواج کرده بوده، به اینا میگفتن دو تا چی؟ دوماد. این دو تا دوماد مشکل داشتن. اینها فرقه شدن. بعدها خوب دقت کنید که الان در یک کشور حکومت به دست دارید. ای گفته کدوم کشوره؟ نه. اردن دیگه. نه. دیدی گفتم نمیدونی؟ عمان. عبازی. بهنا میگن عبازی ها. خیلی هم کمن. چیز قابل. الان خود حتی این عبازی ها هم خیلی دچار تغییر عقیده شدن. اون موقع میگفتن آقا او دوتا، مثلا آقا مثل جریان سیاسیه، اون یکی میگه بابا احمدی نژاد خوب بود، این یکی خراب کرد، این یکی میگه نه اینم خوبه، اون هم خوبه، یکی دیگه میگه بابا اصلا دوتاشون خراب کردن. چجوری؟ همین جوری. چرا فکر میکنی چیز عجیب بوده؟ بابا مثل جامعه سیاسی بوده، مردم نظر چی داشتن؟ سیاس. بعد اینو علیه هم دیگه هم تبلیغ هم بگید، میگه دیگه معاویه علی امیرالمومنین تبلیغ میکرد، گفته این قاتل، این خرابکاری کرد، اون اینجوری شد فلان، همین شکلی بود. حالا گوش کنید، حضرت علی با معاویه در میگیره. آیه عده دیگه هم بودن، یه عده دیگه بودن میگفتن شیخین رو قبول بگید، نداشتن، عثمان رو هم قبول نداشتن، میگفتن از اول هم حق با علی بود. بسیار بسیار کم بودن اینا. به اینا میگفتن رافضی، کافر، که معادله کیه؟ شیعه الان. فلذا شما میبینید اگه تو برخی از کتاب ها این یا شبکه های وهابی میگن ابن ابوالحدیث شیعه بوده، چطور میشه ابن ابوالحدیث شیعه باشه وقتی خلیفه اول و دوم قبول و اونش قبولش میگفته حکومتشون بر حق بوده و تایید کرده ابن ابوالحدیث، چطور شیعه اون موقع رو میگه؟ یا اسم دیگه شون علوی بود، مثلا علوی ها پس شدن چند دسته. یه بار دیگه بگیم، شیخین رو قبول دارن و عثمان و عثمانی، شیخین رو قبول دارن و حضرت علی رو علوی یا شیعه، شیخین رو فقط قبول دارن، میگن دو تا داماد کارو خراب کردن، سحرین یعنی عبازی های الان که گفتم دیگه خیلی تغییر کرده تفکراتشون. بعد حالت دیگه هر چهارتا رو قبول داشتن، یکی دیگه هم میگفتن چی فقط بریم شدن اهل جماعت که الان معادل سنیه. بعد یه دیگه هم میگفتن فقط چی قبوله؟ حضرت علی، که اون موقع بهشون گفتن رافضی کافر، که الان شیعه. الان شما دیده هنوزم به شیعیان میگن رافضی؟ رو همین حسابه. ببین این دستبندی خیلی کمکت میکنم. حالا حضرت علی وارد جنگ با معاویه شده، خوب دقت بکنید، معاویه میگه من چجوری بتونم سپاه علی رو از هم بپاشونم؟ هر چی فکر میکنه میبینه بهترین راهکار کیه؟ ای گفتید که رافضیان. میگه ایده رافضی ها الان سرطانی است که مثل جان سپاه علی میمیزه. چرا؟ چون 90% 95% سپاه حضرت علی شیخینو چیه؟ بگید قبول دارن. یه نامه نوشت به حضرت علی. چی نوشت؟ نوشت یا علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران، زبانم لال، هم نوشته همچون شتران برای بیعت میکشیدند. خوب یادته؟ عمدن اینا رو نوشت که حضرت علی برگرده در جوابش یه فوشی بده به کی؟ شیخین. معاویه اینو داکیومنت کنه، سندش کنه، ببره به سپاه، کی نشون بده؟ حضرت علی. بگه تو سپاه کی دارید میجنگید؟ اینا شیخین رو قبول بگید، ندارن، به شیخین فوش هم بگید. شکست حضرت علی قطعی است. ببین مولای من و شما چه میکنه. ساست العباد، تو زیارت جامعه میگی سیاست مداران از کجا در میاد؟ همینجاست. حضرت علی میگه خواستی خار کنی اما ستودی. این که کسی مظلوم واقع بشه عیبی بر او نیست. تا همینجا حضرت زمین بازی رو عوض کرد، گفت اصلا به تو چه؟ تو کی؟ از که تو قاطی آدم ها شدی؟ الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، دنیا من علی رو پایین کشید پایین کشید پایین کشید، حتی یقول معاویه و علی. ببین چه حضرت میگه، کار به جای رسیده، میگن معاویه و علی، تو هم رده منی، اسم من کنه تو بیا. نه تو چون منی، نه پدرت چون پدرم، نه جدت چون جدم، ما از قریشیم و شما به قریش چسبیده. نحن صریح انتم لصیق. از بیخ معاویه رو زد. یه نکته خوشگل همین لا بهتون بگم، کیف کنید. مختار دیدید دوتا نقل در موردش وجود داره؟ بعضی میگن جهنمی، بعضی میگن چی؟ این سر چیه؟ به خاطر اینکه مطلقا از مختار در نقد شیخین هیچی نمیبینید. بعضی ها میگن این، گوش کنید، شیعه اون موقع بوده، یعنی حضرت علی رو قبول داشته، شیخین هم چی؟ قبول داشته، چون حب شیخین تو دلشه این حرف رو میزنن. یه عده دیگه میگن نه، چون سپاه مختارم اکثریت قابل توجه شیخین رو چی؟ قبول داشتن، برخلاف سیاست بود که بخوای چیکار کنی؟ اعلام موضع بکنی تو اون موقع. به خاطر همین چیزی نگفته مختار. فهمیدین بحث از کجا پیش میاد؟ میخواستم فقط بدونی یه مشکل این اصلا این سازمان فکری که بهتون دادم، بسیاری از حوادث صدر اسلام میتونی تحلیل کنی راحت. امیرالمومنین اجازه معاویه چیکار کرد؟ تو سپاه حضرت علی دیر رو شروعند، گفت جنگ که شروع شد شروع کنید فوش دادن. فوش هم اول اونا دادن. تو سپاه این طرفی هایی که جلو حضرت علی بیدن شروع کردن توهین کردن، که اینام در جواب برگردن به کی فوش بدن؟ بگید به شیخین. فوش به شیخین چی میشد؟ سپاه حضرت علی میرفت اون بر. و شکست امیرالمومنین چی بود؟ قطعی بود. یکی از این حزب اللهی های داغ که فوش میده کیه؟ حجر بن هدی. این داغی این آدم بعدن هم تو چشم میاد. حضرت امام حسن صلح میکنه، میدونی چی میگه به امام حسن؟ السلام علیه یا مزل المومنین، سلام بر تو که این مومن ها رو ذلیل کردی. البته عاقبت به خیر شد این آدم ها، توبه کرد و حضرت امام حسن توجیهش کرد، عذرخواهی کرد و جالب بدین معاویه سرش رو برید و سر خودش و پسرانش رو و گفت اجازه بده دو رکعت نماز بخونم قبل از کشته شدن. دو رکعت نماز خون بلند شد، گفت به خدا قسم تو عمرم نمازی به این سرعت نخونده بودم، تونتون خوندم که پس فردا نگی از مرگ میترسه بخواد با نماز فاصله بندازه. دو اول پسرامو سر ببر. گفت چرا؟ گفت اول اینا رو، گفت به علی فوش بدی تمومه. گفت فوش نمیدم. گفت اینا رو میترسم من اول سر ببری این بچه‌هام بترسن چی؟ به علی فوش بده. اول پسرامو سر ببر چون من به خودم مطمئنم. و همین کارم پسراش جلوش سر بریدن، بعد خودش رو سر برد رحمت الله علیه. اما داغ بود، مثل داغی کی؟ زبیر. زبیر داغیش کله پاش میکنه، این کله پا چی؟ نشد، آخر برگشت. پس عزیزم چرا فکر میکنی تو تافته جدا بافته؟ چرا فکر میکنی تو نمیتونی حجر ابن عدی باشی؟ چرا فکر میکنی تو نمیتونی زبیر باشی؟ که خدا نکنه زبیر باشی. چرا؟ چون حضرت علی بالا سر جنازه رسیده میگه قاتل و مقتول کلاهما فنان. چی شد؟ شروع کردن فوش دادن تو سپاه. البته حضرت امیر سریع رسون خودشو، فرمود اینی اکره لکم ان تکونو من السبابین. بابا لا مصبو فوش ندید، من کراهت دارم دارید فوش میدید. اگه بر من دارید میگید من راضی نیستم، من کراهت دارم. اینی اکره لکم ان تکونو من السبابین، جمعش کنید به نفع اونه، اون داره استفاده میکنه، چرا بازی داری میخوری؟ آیه قرآن براتون بگم، میگه شما به بت‌های اینا فوش بگی، اونا برمیگردن به کی فوش میدن؟ آیه قرآن برات بگم، چشم. مسلمان ها پیامبر کلاس تفسیر قرآن داشت، میشیست قرآن که نازل میشد ما همین الان انقدر مفاهیمش عمیقه چیزی نمیفهمیم خیلیشو. مسلمان هم اون موقع تازه عرب جاهلی بندگان خدا تازه مسلمان شدن، سوادی هم به اون شکل ندارن، گفتن آقا یا رسول اینو چیه میفهمید؟ تو حضرت رسول قرآن میخوند میفهمودن رائنا یا رسول الله، با مراعات ما کن، ما چی نمیفهمیم، خیلی سطحش بالاست به قولی. خب بعد ببینم میتونم پیداش کنم از رو براتون بخونم، نگاه کنیم خیلی قشنگه. بله ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا قولون زرنا. بعد اینا حالا آیه اومد، آیه مسلمان اینا گفتن راه اینا پیغمبر مراعاتمون کن، آرومتر بگو ما بفهم چی به چیه. آیه اومد دیگه نگید راه اینا. چرا؟ جواب، اینا که میگفتن راه اینا، یهودی ها خوب دقت کنید میومدن اون لا میشستن، اونا میگفتن راه اینا منطقه میخندیدن. چرا؟ برای اینکه راه اینا دوتا معنی داشت، یک رائنا مراعاتمون کن، دو را یا راعی به معنی چیه؟ چوپونه. یه خودتون معنیشو تشخیص بدید، به معنی خیلی بدی میگفتن. آیا اومد رفت، آیا رائنا گفتن گناه داشت؟ بگید. آیا اونا به نیت بد میگفتن مسلمونا؟ قطعا نه. اما آیا اومد الان این کار شما موجب وحنه چیه؟ دینه. از این به بعد نگید رائنا، بگید انظرنا. هوامونو داشته باش. مسلمانی قرآن قبول داری بیا نگاه کن، این چقدر واضحه؟ بینا آیه قرآن سوره بقره آیه 104، ای اهل ایمان، یا ای الذین آمنو، هنگام تکلم با رسول الله به کلمه رائنا ما را رعایت کن، تعبیر مکنید بلکه بگید انظرنا، ناظر احوال ما باش و سخن خدا را بشنوید و بدانید برای کافران عذاب دردناک مهیاست. چقدر ته آیه تهدید آمیزه. آخ از اون کسایی که فکر میکنن موحد به اهل بیت دارن میرن تو جهنم، چقدر دلم با حال اینا میسوزه. خوب نگاه کنید، اسلام دنبال ایناست. اینجا رو نگاه کنید، نساء 46، گروهی از یهود کلمات خدا را از جای خود تغییر داده و گویند من الذين هادو يحرفون الكلمه عن مواضعه، بعضی از من الذين هادو این یهودی ها کلمه ها رو جابجا میکنن عمدن و یقولون سمعنا و عصینا. عربا میگفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. اینا میگفتن سمعنا و عصینا، سری میگفتن. اینون اطعنا شنیده میشد، اما منظورشون چی بود؟ شنیدیم و عصیان کردیم و از آن سرپیچیدیم و به جسارت گویند بشنو که کاش ناشنوا باشی و گویند ما را رعایت کن. رائناشو باز میگه کلمه که استفاده میکردن واسمع غیر مسمع مسمعین، و گفتار ایشان زبانبازی و طعنه و تمسخر به دین است. و اگر به احترام میگفتن که ما فرمان حق را شنیدیم و تو را اطاعت کنیم، ببین سمعنا و اطعنا واسمع منظرنا، خب و تو نیز سخن ما بشنو و به حال ما بنگر، هر آینه آنان را نیکوتر بود و به ثواب نزدیکتر، لیکن چون کافر شدن خدا آنها را لعنت کرد و به جز اندکی ایمان نخواهند. مورد لعن الهیه. این قرآن داره میگه بعضی از موقعها هست دشمن از برخی از کلمات شما، رفتارهای شما سوء استفاده میکنه که اون سوء استفاده ضربه‌ای که به دین میزنه خیلی چیه؟ بیشتره. اگر شما اشعث ابن قیس رو بذاری کنار، لغتی که به دین میزنه از بودنش هزینش چیه؟ بیشتره. مصلحت اینه باشه. زیاد ابن ابی حفظ بشه، مصلحت چیه؟ باش. این سیره اهل بیت. حالا من نمیدم تو شیعه کی، این شیعه علی ابن ابی طالبی. امیرالمومنین 25 سال جلو چشش بوده در احتجاج شیخ طبرسی داریم امام حسن مجتبی با مغیره بحثی کرد، مغیره همین کری خون. حضرت برگشت گفت فکر کردم ما یادمون رفته اون روزی که ریخته جلو در خونمون. من تو یکی رو خوب یادمه، تو یادمه مادرم رو زدی و ادمیتا خون از پیکر متحرش میچکید. فکری سکوت کردیم ازتون میترسیم؟ سکوتمون فقط به خاطر اسلام، اصل اسلام در خطر است. ما میترسیم از اون روزی که پیغمبر یه فوش بخوره اصل اسلام بره. امیرالمومنین دید یه جنگ طایفه‌ای میشه، بنی هاشم میان پشت او، بقیه قبایل قریش اون طرف جمع میشن، تازه همه بنی هاشم هم نمیان، یه جنگ بعد حضرت امیر میگه دیدم تمام اهل بیت هم کشته میشن، نسل رسول الله چی میشه؟ قطع میشه. دیدم فل عینه قضا و فل حلقه شجاع، استخوان در گلو خار در چشم. صبر کردم تا اصل اسلام چی بشه؟ حفظ بشه. قرآنیشو برات بیارم. قرآن دهن میبنده دیگه. حضرت موسی گفت هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیلا. هارون خلیفه من بعد منی. رفت برای میقات، برگشت دید اینا دارن چیکار میکنن؟ گوساله میپرستن. هارون همون بغل وایساده داره نگاه میکنه. اومد خیر هارون رو گرفت، گفت چرا ساکتی؟ عمدن ها نمیدونه حضرت موسی چرا، پیغمبر خدا خبر نداره؟ مگه هارون خودش پیغمبر نیست؟ پیغمبر خدا گناه میکنه؟ در مورد امیرالمومنین کی این کارو کرد؟ حضرت زهرا سلام الله. ما گفت مانند جنین در رحم مادر نشسته. سیره این بزرگواران آیه آیه قرآنه. چرا این حرف زد؟ حضرت زهرا نمیدونه؟ چرا؟ میخواد بقیه بفهمن. گفت چرا نشستی چیکار کردی؟ گفت ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریش و سرم و ول کن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. این قوم منو ضعیف کردن، استضعاف یعنی به زور ضعیف کردن، منو به زور ضعیف کردن، نزدیک بود بکشنم. این آیه که وقتی دستای امیرالمومنین بستن برای بیعت دارن میبرن میخونه همینه. بعد اینجاشو گوش کن، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من برای اینکه تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته چیکار کردم؟ سکوت کردم. حضرت هارون ترسوه، از جونش میترسه، پیامبر الهی. جالب به شما بگم به خاطر همین کارش هم خدا بهش عنایت ویژه کرد. بقیه پیامبران بنی اسرائیل بعد از او از نسل کیان؟ هارون. اصلا روحانیون یهودی از نسل هارون، اصلا هارونی معادل سید بودن بود. و حضرت مریم چی میگه تو قرآن؟ تا میگن یه بچه به بغل بلند میشه، میگه تو آیه قرآن داره میگه گفت یا ها یا اخت هارون. یعنی اصلا داداشت هارون الزاماً نخیر، این یعنی بچه امام. تو که خواهر هارون، هارون یعنی نماد شد چی شد؟ مقدر. دقیقا در مورد امیرالمومنین هم همین شد. نسل امامت از طریق کی ادامه پیدا کرد؟ از طریق پسران امیرالمومنین. یکی دیگه از شباهت های حضرت علی و هارونه. چرا حضرت هارون سکوت میکنه؟ به همون دلیل که حضرت امیر سکوت میکنه. حالا خیلی جالبه، بعضی از آقایان هستن از حضرت علی بیشتر میفهمن. میگه از پاپ طرف چیه؟ کاتولیک. امروز دنیای اسلام همین ماجرا داره. من برای شما یه سری مثال میزنم، قضاوت با خودتون. لعنت خداوند متعال و ملائکته و رسوله، ملائکش برزن بر هر کسی که مخالف شعائر حسینی است. پیش باد شدیدن ابو. اما حالا من یه کاری میکنم، قضاوت با شما. ما داریم میگیم سمعنا، درست آقا؟ یعنی چی؟ ما شنیدیم. حالا این مرد اومد اینترنت رو میاد بالا، همش انجیل و تورات و اینم که سایت گور به گور گرفته مساحت نمیزنی، خب خودش میاد بالا مردشو برده. خب من برای شما جلو چش خودتونه، قضاوت با خودتون. آقا من نمیفهمم، طراح گوگل هم من نیستم، الگوریتم های گوگل هم من ننوشتم، گوگل هم که برادر جان صهیونیستی، این گوگل ایمیج، جلو چش خودتون اینترنت بستم. من مسیحی هم آقا، میخوام مسلمون شم. فهمیدم شما هم سنی دارید هم چی؟ خب اول میزنم سنی مسلم، ببینم سنی ها چی هم. خوبه همشون نماز دارن میخونن، دارن نماز میخونن که درسته؟ خب ببینیم شیعه ها ببینیم چیه. شیعه هم مسلم، ببینیم اینا چیه. قضاوت با خودتون. اولین عکس ها چیه؟ این بچه رو نگاه کن، بچه کوچیک دو سه ساله، سه چهار ساله گرفته با چاقو داره میکشه رو سرش خون بباره. چه نتیجه میگیری؟ خدا وکیلی، خدا از سر تقصیراتتون بگذره اگر یک کسی بخواد شیعه بشه و شیعه بگی نشه، که نمیگذره. حضرت زهرا بین در و دیوار قرار گرفت به خاطر ولایت علی، فرق امیرالمومنین شکست به خاطر امامت، جگر امام حسن تکه تکه شد به خاطر ولایت امیرالمومنین که بمونه. بعد شما بیای با چهار تا کار نادرست اینو سبب میشی. امروز فقط تنها شعائر حسینی همینه. آقا گفتیم لعنت خدا هر کسی با شعائر حسینی چیه در خلاف. سوال دارم، امسال عاشورا اروپایی‌ها رفتن روز عاشورا خون تقدیم کردن، شیعه هایی که تو اروپا بودن رفتن خون دادن، میدونی نتیجه چی شد؟ نماینده پارلمان یکی از این کشورهای اسکاندیناوی اومد تو مجلسشون گفت آقا یه خبر به شما بدن، دیروز ما تنها روزی بود که خون کم نداشت تو بیمارستانمون، چون یه فرقه هستن به اسم شیعه، یه روزی دارن به اسم حسین دی، تو اون روز اومدن خون میدن. من تقاضا میکنم این روز جهانی شود. رحمت خدا بر پدر مادر اون کسایی که این طرحو چی ریختن. آقا پیاده روی اربعین بده، لعنت خدا بر هر کسی که بگه چی؟ 40 میلیون آدم دارن میرن. چرا غرب آن را رسانه ای نمی کند و همزمان با راه پیمایی اربعین که خود بنده هم بودم آنجا، ماجرای اون ایرانی که تو استرالیا اون ماجرا رو درست کرد و بولد و هایلایت کردن؟ چون نگرانن نام حسین به درستی شناخته بشه. بگن 40 میلیون آدم کی غذاشونو میده؟ میگن خودشون. کی آب و دون اینا رو میده؟ خودشون. جا از کجا میارن؟ خودشون. عجب آدمای اینا، مذهبشون چیه؟ اما در انگلستان براتون سند موثق میارم، من دارم استدلالی حرف میزنم، شر روبرت تو مخم نمیره، منطقی جواب میخوام، مزخرفات قبول بکن نیستم، چون برعکس نام عبدالله وسطه محکم وسطم، کوتابی ها هم نیستم. سر ماجرای قمه‌زنی با بزرگترین کسی که توی ایران به همین مسئله امر میکنه 1 ساعت و 20 دقیقه جلسه داشتم، هیچ نتیجه ای هم نگرفتم از بحث باش، هیچ دلیل منطقی هم نیورد برای بنده که باید قمه چرا باید زد. 1 ساعت صوت جلسه رو هم دارم، هرچند ایشون هم گفت صوت جلسه رو نذار تو اینترنت، گفتم من شیعه امیرالمومنینم با اخلاقم، چش تو اینترنت بگید نمیذارم، اما اگر تکذیب کنید میذارم تو اینترنت. غیر قانونی هم ثبت نکردم اینو، همین میکروفونم چه ریکوردرم همیشه همراهمه، جلو چشم خود ایشون هم گذاشت با کمال احترام، تا میخوام این جلسه ضبط بشه نفی بکنن میذارم تو اینترنت. بعد میگم آقا منطقی نیست، تا گفتی نذار تو اینترنت چه دلایلی داشتید خودتون میدونید. چرا نباید مردم بدونن؟ این یه نکته خودش دیگه. قبول، چون اون جا جای شما بوده و من اومدم اونجا چشم بود چشم، اما نفی بکنید میذارم تو دلت. حالا اینجا رو نگاه کن، در انگلستان بریدن سر مرغ در ملأ عام غیر قانونی است، دستگیرت میکنن. میگن اشاعه چیه؟ بگید. این مجمع شیرخوارگان هست دارن هر سال برگزار میکنه، عجب کار قشنگی است. شعائر باسی اهل بیت، خدا لعنت کنه هر کسی با این با چی باشه مخالف باشه، منطقیه دیگه. حالا نگاه کنید، خبر دارید در هلند و انگلستان دارن قانون میبرن به مجلسشون که جلسه شیرخوارگان باید جمع شه؟ میدین چرا؟ ترویج خشونت. آه چیش ترویج خشونته؟ بچه های 5-6 ماه رو جمع بکنی، یه ساله رو جمع بکنی. میگن چون اینا در به خاطر یاد بوده آن کسی است که بچه‌ای بوده که 1400 سال پیش تیر توی گلوش خورده و این حرفا دوباره تکرار میشه، این ترویج خشونت. درسته؟ بعد الان چه جالب شما میگم، دولت بریتانیای کبیر برای کسایی که بخوان تو لندن غم زنی بکنن محافظ میذاره. والله العظیم پلیس میاد وای میسته کنارشون، کسی نتونه مداخله کنه. بعد چیکار میکنه؟ آمبولانس میذاره اون بغل، اورژانس میذاره اون بغل، اگر اتفاقی افتاد چی؟ کمکشون رو بکنه. این چه دینیه که عمر سعد داره برات گریه میکنه؟ چه هیئتی درست کردی که ابن زیادم زیر پرچم تو جمع شده؟ اگر عرض من غیر منطقیه بگید، نمیتونید جواب بدید، چون دارن جلو چشت استدلال میرم. کسی اینا رو ببینه چی میگه؟ کسی اینا رو بگه بعد شما انتظار داری طرف مسلمان بشه؟ یکی از همینا ببین تا ته بیایید همینا ها، همش خونه. این تو صحنه حرم ابو عبدالله اینجا، این میشه شیعه ماست، میگم که داره قلیون میکشه. بله همین میگه آقا این شیعه ها اینن. اما آخ چقدر مظلوم امام زمان. آقا امام صادق فهمید کون لنا زینا ولا تکون لنا شینا، مایه آبروبری ما نباشید، مایه زینت ما باشید. بگن این خلوچلا اسپانیایی بود، کدوم قبرستون دره بود، یارو مسیحی بود، من باش بحث کردم تا ابتدای اسلام آمده بود، اومده بود ایران. بعدش ما با هم ایمیلی ارتباط داشتیم، یه سری کتاب بهش معرفی کردم، حالا بماند. بعد برای من ایمیل زد ببینم چی شده، نوشته بود You are wild، شما یه مش وحشی هستید. بعد زیرش همین لینک رو گذاشته بود، لینک گوگل ایمیج رو گذاشته بود. بعد نگاه کردم دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، گفتم ای خدا به ما میگفت یه حرفتون رو چیکار کنید؟ بگید، مراعات کنید که موجب وحن دین بگید. نشه. خدا ببخشدتون اگر به خاطر عمل کرده شما یک نفر به اسلام چی بشه؟ بدبین بشه. خدا ببخشه، نمیبخشه، چون حق الناسه، حق خودشو ببخشه، حق الناسو بگید. من نمیبخشمتون، من نمیبخشم. یه چیزی بهت بگم، ببین اوج فاجعه کجاست. میگم ببین اوج فاجعه کجاست. الله اکبر، نشون بدم خدمتتون. مؤسسه گالوب، حواست به من باشه، همینا نشون بدم، حواست به اون تصویر عدس. مؤسسه گالوب اعلام کرده تا 15-20 سال آینده دین اول اروپا اسلام. و میدونید اینا تعصب ندارن، خوب دقت کن، تعصب ندارن. و جالبتر بدونید چون تعصب ندارن وقتی تحقیق میکنن عمدتاً چی میشن؟ شیعه میشن. تحقیق میکنن شیعه میشن. اما بعضیشون اصلا میرن مراکز اسلامی اهل سنت، اسلام اصلا اسلام سنی میشناسن، چیه؟ سنی میشن. اما وقتی تحقیق میکنن خیلی سریع چی؟ شیعه میشن. حالا ببین چی بشه. این معنیش میدونید چی؟ 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام و اینا خودشون چون انتخاب میکنن میشن مذهبشون چی؟ تشیع. دین اول اروپا تشیع باشه میدونین چی؟ حکومت‌های اونا چطور انتخاب میکنه؟ بر مبنای دموکراسی دیگه. اون وقت یعنی نخست وزیر، نماینده‌های مجلس یعنی چی؟ شیعه. ببین چه ضربه‌ای دارن میزنن. فکر میکنن دارن چیکار میکنن؟ آقا ما حب اهل بیت، مردشو ببرو بره. خدا، این سکانسی که من کربلا بودم اتفاق افتاد. قضاوت با خود، من هیچی نه صدا نداره این؟ نداره، راش بندازده ما که بس کردیم. صداش کامل بسه این لپ رو من دارم باید حرکت بزنیم. این اسپیکر سریع بیارید بذارید اون رو اگه هست بینم بگید فاتحه بگید. در سال آینده دین اول اروپا نخواهد بود، شک نکنید، و گناهش برگردن کسانی که فکر میکنن مثل زبیر حضرت زهرا رو چی؟ خیلی دوست دارن. مثل زبیر فکر میکنن از حضرت علی هم بیشتر میفهمن. فهمید داستان سر چی؟ به این ماجرا به کجا میرسه؟ من باز یک مطلب دیگر رو بگیرم براتون پیدا کنم. میخوام اینا بعد جالبه همش میاد کجا؟ صاف توی کجا قرار میگیره؟ اینترنت. ما ایرانی ها میخوایم بریم تو حرم که دیدید الحمدلله موبایل رو چجوری میگردن، بعد موقع غمزنی شده 500 تا موبایل بالا بود، بعد بیا بگو آقا به خدا اینا، آقا به قرآن همه شیعه نیست. برو بابا تو میزنی شیعه ماسلم اصلا غیر اون نمیاد. ما بچه همون کار کردن روی عکس ها که ببینیم میتونیم این عکس ها رو تغییر بدیم، دیدیم نه اصلا برخی از این سایت هایی که عکسشون بالاست بازدید چندانی هم بگید ندارن. گوگل آمدانه اینا رو بالا نگه داشت، دست به خودشون آمدانه بالا نگه داشت. حالا بیا بفهمونیم اون فیلم غمزنی رو دیدید که طرف داره غمه میزنه تو پاکستان، عضله پشتش کلن پاره میشه، بعد این تو اینترنت میگه اینا اینه. خب میخوای بزن تو سر خود ببرزن سر این داعشه، میگه دل دسته که بابا الان ببین ما اهل سنت رو براش احترام قائلیم، وحدت قائلیم فلان، این داعشه رو براش ما میگیم بیا برو چی بکش. خب بسم الله تفنگ تو که دیگه هو بهله بهداری الان بهترین وقت برو بزنی پدر سوخته رو بکن. نه جیگر میخواد نداری، اینو جیگر میخواد. برعکس برعکس سوریه و عراق رو دو تا مرجعی حفظ کردن که میگفتن وحدت، دقیقاً دو تا مرجعی که میگفتن وحدت، آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای، دقیقاً همین دو مرجع. آیت الله سیستانی توی عراق گفت لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگید برادران ما اهل سنه، قولوا انفسنا اهل سنه، بگید جان ما اهل سنه. هر کس به یکی از اهل سنت دست بزند به خانواده سید علی سیستانی تعرض کرده است. همینجوری عراقو جمع کردیش وگرنه این چی میشد؟ تموم بود الان، حرما همه دست رفته بود. با عقل و منطق و رهبری هم در ایران دستور داد جنگ سوریه جنگ ماست، باید حرم ها حفظ بشه. داعش هم از عراق کی عقب روند؟ الان رفتن تو الانبار همون سمت خودشونن. ایران پس ببینید در عمل حرف رو بلش کنه خمی، عمل کی داره از حیثیت دفاع میکنه؟ اینا خوب میدونن باید چیکار کنن. این دوتا چند تا فیلم هم ببینید، اینقدر فیلم و کلیپ و اینجور چیزا دارم که من اینا کدوم یکی رو پخش کنم. درابه ما رو حفظی عجب هفت خطی تو، من خودم حفظی نزم چجوری حفظی بتونم پیدا کنم. بله خب نگاه کنید چطور نمیدونم مثلا این جاله.
ببین دوستان عزیز ما این برو من رو باشی بزنم این آره های جواب دارم اینو بیرو
اون زیر زده که یه لاغر میکروفون دیگه بیارید که من دیگه اینو بر ندارم، این که ازتون بر میاد. چرا مدعی میخوای بکنی سه تا میکروفون میدی دست طرف؟ حالا کو آقا زیر کیه؟ اینا دارن دنبالش میگردن. آه اون طرف نه هم نرسیده بودن. حالا میدید چرا آمریکا هم نمی کنه؟ چون نمیدونه چه خبره. یمن های جلسه بعدی آره بله امتا هم امشب ساعت 9 نیمه دیگه برنامه دارم اونجا پیرامون تعاملات. زیر نوشت جماعت حیدران شیعه حیدر صفدر، یعنی شیعیان به این زنگ خط زنگ بزنن، بعضی از جماعت عمریه یعنی سنی ها زنگ بزنن، بعضی از جماعت چی؟ دجالی. اینا کیان؟ اینا شیعه ها یعنی که وحدت رو قبول دارن. یه چیز جالب بشن، امروز میدونید وزیر دفاع عراق که داره با داعش میجنگ سنیه؟ این هنر شیعه است و عقل شیعه داره چی؟ هیچگاه دیگه اتهام به عراقی ها نمیچسبه که شما دارید چیکار میکنید؟ سنی کشید. وزیر دفاع عراق اومده میگه من سنی ام خودم. این پدر سوخته ها تکفیری ها از ما بگید نیست. از این عقل مند 95 درصد سپاه از رتری ها چی گفتن؟ همین ماجراست. امروز میدونستید 70-80 درصد سربازایی که دارن توی سوریه میجنگن سنی ام علیه تکفیری ها. این هنرش عقل و منطقه که خودشون به نتیجه رسیدن که اگر ما بگیم اینا سنی ان آبرو حیثیت برای فقهمون بگید پس باید بریم چیکار کنیم. بچه سوریه که بچه 10 سالش سیگار میکشیده الان تو شهرها که دست داعشه سیگار حرامه، شلوالی حرامه، یک وضعی دیگه مثل طالبان دیگه چجوریه به غلط کردن افتادن، دست میبرن سمت عربستان میبینن خبری نیست، پیام میفرستن برای ایران بیاید ما رو نجات بدید. کیه؟ سنی. غزه‌ای که دارن جلوی اسرائیل می‌جنگن چی هم؟ سنی شافعی هم. درسته؟ اخیراً هم بحث شده بود که اینا ناصری هم. یه شرور محضی بودا. خب؟ عمدن اینجوری میگفتن که شیعه به اینا کمک بگید. از اون طرف به سنی ها میرین چی میگن؟ میگن غزه یا شیعه. آقا بالاخره اینا ناصری هم یا شیعه هم؟ مگه ناصری هم که کسی فوش به علی بده. مگه میشه اینا به هم شیعه باشه هم چی؟ دیدی مزخرفی میگن؟ میگن کسایی که اومدن امام حسین کشتن شیعه بودن؟ چقدر این دری وریه؟ میگن 30000 نفر اینا عثمانی بودن. آقا کدوم شیعه میگه بغضن لعبیک؟ این اثر خریت مردم در ندانستن مسائل دینیه و تاریخ اسلام رو درست نمیدونن. خوب اینا رو نگاه کنید. حالا دو تا جریان تو دنیای اسلام میگن هیچ کی با یهود نباید کار داشته باشه. این خیلی جالبه. دو تا جریان در جهان اسلام میگن باید، یکی تکفیریان وهابیه. تا حالا دیدید شما کوچکترین عمل کردی علیه یهود داشته باشن؟ مطلقا یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید که وهابی‌ها آمده باشن چیکار کرده باشن. شما بیاید ببینید اومدن خدمت شما عرض بکنم، مثلا به اسرائیل گلوله زدن. جالب خبر بهتون بدم، 3 روز پیش داعش به حماس حمله کرد در غزه. چجوری اینا وارد غزه شدن؟ اسرائیل وارد شد. کی اسلحه بهشون داده؟ اسرائیل. بعد دیدی؟ فهمیدی آبشخور کجاست؟ این طرفیشو ببین. این یاسر الحبیب صاحب شبکه فدکه. این کسی که غمه زنی میکنه و پلیس انگلستان میاد ازش حمایت میکنه. جنبش فتح حماس جهاد اسلامی جبهه ملی برای آزادی فلسطین و بقیه گروه‌های فلسطینی را همه را جمع کنید تو نزدیکترین سطل آشغال بریز. کسایی که جلوی اسرائیل دارن چی؟ می‌جنگن. خیلی جالب شد نه؟ بریم بعد. جنبش حماس ناصبیست. اگر ناصبیست چرا با داعش داره می‌جنگه؟ اگر حماس ناصبیست چرا مسجد ابن تیمیه که در غزه تأسیس شد رو حماس با بولدزر صاف کرد؟ چرا مسجد دارن امام علی ابن ابی طالب؟ چرا مسجد دارن امام حسن المجتبی؟ چرا مسجد دارن فاطمه زهرا؟ نه، به سنیه بگو اینا شیعه شدن، به شیعه بگو اینا چی هن؟ ناصبی. نه سنی هن، ناصبی هن. خیلی جالب. اینا دو لبه یه قیچین عزیزم. این همون فرمان بریتانیای کبیر از قبل این کار میکرد، در ظاهر به هم دارن فوش میدن، اما در این دو تا لبه قیچی با هم دعوا میکنن، دیدی؟ به هم حمله میکنن، اما این استراتژیشون برای بریدن اون چیزی که میخوان قیچیش کنن. هم تکفیری‌ها به جمهوری اسلامی فوش میدن، هم اینا. جالب نیست؟ هم تکفیری‌ها با اسرائیل کار ندارن، هم اینا. به الاغ بگی میفهمه، به مرغ توی قابلمه بگی میفهمه، مرغ پخته ها، پخته نیم از هم نقشن پخته ببینیم. اقدامات آنها هم شرعی است، اقدامات مردم حماس چیکار کردن ببینیم. آنها به سمت زنان و کودکان بیگناه یهودی موشک کردن. همین کافی عزیزم که شما بدونی داستان اینا چیه. اون فیلمه نه این نیست، فکر کنم اون فیلمه، اون چیزو پیدا کردم گفتم بتونشم. حالا اینو ببینید، صبر کنید، وقت زیاد نداریم عزیزان. نه اون رائفی پور رو براتون میارم. آها ایشونو ببینید عزیزان، ایشون ببخشید دیگه من ماوس هم ندارم، یه خورده سخت میشه. ایشون با این محاسن عالی و زیبا، ایشون اسم شریفشون چیه؟ انگلیسی عزیزم. داستانش چیه اینو؟ من اینو بعضی فکر می‌کنم خودم در میارم، میگم نه عزیزم، نه. کاملا یه صفحه روزنامه براتون چی گرفتم و رفتم تو اون منطقه ترغم کردم. داستانشو گوش کنید براتون بگم. عکس نحسش اینجا باشه تا ماجراتون. همزمان که ملی شدن صنعت نفت تو تهران داشت پیگیری میشد از سمت مرحوم مصدق و آیت الله کاشانی رحمت الله علیه، داشت پیگیری میشد، انگلیسا به لرزه افتاده بودن که اینا نفتشون ملی بشه چه خاکی تو سر میکنه. اولا گفتن ماجرای تهران رو حل میکنیم، چجوری؟ از طریق تفرقه انداختن. به اسم طرفدار مصدق آیت الله کاشانی فوش میدادن، به اسم طرفدار آیت الله کاشانی به مصدق. ماجرای تهران رو حل کردن، اختلاف رو انداختن. از یه چیز دیگه میترسن، گفتن یه مرجع تقلیدی بیاد یه فتوا بده کارو چیکار کنه؟ خراب کنه. مثل که خدا بیامرزه میرزای شیرازی بزرگ، او چی بود؟ اومد یه فتوا داد، خدا رحمتش کنه، ببین یه مرجع تقلیدی که انگلیس و پوزش رو به خاک مالی، اومد گفتش که الاستعمال توتون و تنباکو به ای نحوین فی حکم محاربه مع امامه، گفت هر کسی توتون و تنباکو مصرف بکنه در حکم محاربه و جنگیدن با کیه؟ حالا یه سوالی من مطرح میکنم، حرف من نیست، من قبول دارم اونتون آزوش. آقای شیرازی، بله، شما از کجا اینو در آوردی؟ با کدوم حدیث شما اومدی گفتی که توتون تنباکو مصرف کردن حکم محاربه با جنگیدن با امام زمان؟ از کجا آوردی؟ برعکس خوب بتونید بهتون بگم، یه مرجع تقلیدم همزمان با خود ایشون که این فتوا رو داد در نجف رفت بالای منبر، بالای منبر قلیون کشید از لج ایشون. او نمیفهمید، میرزای شیرازی میفهمید. پوزه استعمار رو به خاک مالید. تو قصر ناصرالدین شاه قلیونا رو زنا شیکوندن، ناصرالدین شاه داد و بیداد که تو زن ما یا زن میرزایی؟ ایشون برگشت، چقدرم اهل بیتی بود ایشون. یه ماجرای ازشون نقش شده در مشهد، همین فکر کنم دایی آیین مرواری بود یا پدر بزرگ اینا میشد، داشت بالا منبر رفته بودش روزه میخون، گفت زینب رو وارد کردن در قصر ابن زیاد، ایشون سیحه زد این پایین، گریه که خواست ادامه بده منبری، گفت ساکت، مگه حق مطلب همین جمله ادا شده که تو میخوای بقیهشو بگی؟ میدونی چه زینبی رو وارد کردن؟ به گریه ایشون مردم گریه میکردن. خیلی هم اهل بیتی بود، اهل بیتی و بصیر، اهل بیتی خالی به در زبیر، خدای نکرده نهایتاً خوبم بخواد بشه، حجر ابن عدیه که برگشت چی گفت؟ سلام بر تو ای ذلیل کننده مؤمنان، چطور قلب امام حسن شکسته؟ حالا گوش کن، ایشون شروع کرد گریه کردن، بعد اینو دور برش گفتن میرزا چرا گریه میکنی؟ پوزه انگلیس رو به خاک مالیدی. گفت نه، اینا تازه فهمیدن قدرت شیعه کجاست، بعد این اینجا رو میزنن. و دقیقاً همین شد، انگلیسی‌ها برنامه ریختن برای چی؟ مرجعیت شیعی. حالا ببین چی کار کرد. نگرانن یک بار یه میرزای جیگردار شیری مثل میرزا پیدا نشه فتوا بده. فتوا بده آقا نفت صادراتش حرام در حکم محاربه با امام زمان. مردم میریزن چاه نفت آتیش میدن چیکار کنن؟ گفتم باید پیش دستی کنیم. عاقلا یک مأمور اطلاعاتی تهرانشون توی باغ زرگنده رو فرستادن رفت کجا؟ کنار اولین چاه نفت ایران، اولین چاه مسجد سلیمان. رفت اونجا، فارسی بلد بود دیگه، یه عبا عمامه مشکی گذاشت، یه عمامه انگلیسی مشکی گذاشت رو سرش، خودشو سید جا زد، معروف شد به آسد جیکاک. چی شد؟ ایشون کرامات داشت. آقا مگه میشه؟ بله، بندگون خدا عشایر همین الانش هم برق‌کشی نیست، خیلی جاهاشون در حرکتن دیگه. ها اون موقع که دیگه اصلا خیلی شهر بزرگ ما برق نداشته، درسته؟ این تو اساس برق ذخیره میکرد، خازن داشت، میزد به ملت. این فندک رو دیدید؟ شوکه‌ای داره، عین همون یه شوکر ضعیف به قول یاره، میزد به ملت، میگفت جدم گرفتت. عمامش رو ور میداشت، عمامش رو ور میداشت، آتیش میگرفت زیرش نمیسوخت، عمامش نسوز بود. مردم اونجا پارچه نسوز ندیده بودن. سه، این ریشاش مصنوعی بود، ستیغ بود صورت. صبح مردم میدیدن ستیغه، زور برای نماز میومد تا اینجا ریش. تمام سادات بختیاری رو چیکار کرد؟ خونه نشین کرد، یه فرقه ساخت، فرقه محبان اهل بیت به اس چی؟ طلویی، با عین نیست، با دوتا یه ته دستدار، لام واف، دوتا یه. اینا چیکار میکردن؟ تو هیئت سینه میزدن. شعارشون چی بود؟ تو که مهر علی من دلته، صنعت ملی نفسی چنته. آه بلند. تو که مهر علی ابن ابی طالب تو دلته، ملی شدن صنعت نفت به درد بگی. هر کی ملی شدن صنعت نفت میخواد علوی نیست، ناسبیه، دشمن اهل بیت. آقا اینا دوره میافتادن با چوب به ملت میرسیدن، تو میخوای یا نه ملی شدن صنعت نفت؟ میگفتن آره. خب معلومه کدوم آدم عاقلی میگه به نفتمون انگلیس ببره؟ تا میگفتن آره، میگفتن تو عمری، تا میخورد میزدنش به اسم محبان چی؟ اهل بیت. بعد من یه سوال از تو دارم، انگلیس اون موقع میتونست؟ الان نمیتونه؟ چلاغه؟ اون موقع که نه رسانه‌ای بود این کارو کرده، الان که همه چیش هم هست، چرا فکر میکنی نمیشه؟ خودت و خدات، خودت و خدات. فکر کردی ایناشو شعائر اهل بیت؟ برای آسجیکا هم شعائر اهل بیت داشت زنده میکرد دیگه. کجای کارید؟ کجای کارید؟ بعضی میگن آقا حضرت زهرا هم توهین کرد، فوش داد، پس چرا اونجوری زدنه؟ شما چه فوش بدید چه فوش ندید، شما رو چیکار میکنن؟ میکشن. میگن کی اینو گفته؟ سیره علی. حدیث داریم از امام رضا، میگه دشمنان ما چند جور حدیث برای ما جعل کردن. چند دستشو میگه، یکی گفت در حق ما خدایی قائل شدن که این باعث بشه شماها رو بکشه، درسته؟ بعد اون دوتای دیگه رو آخری کار دارم، چهارمین دست است. میگه چی؟ میگه حضرت میفرماد به اسم ما به مقدسات طرف مقابل ما فوش دادن که باز شماها رو بتونن بکشن. امام رضا از اینها به عنوان احادیث جعلی یاد میکن. شما ببین امام صادق در مورد ابو حنیفه چی میگه؟ یه نفر گفت ابو حنیفه، گفت ساکت، بگو فقیه بغداد آمد. برای چی احترام میذار؟ شیعه تو فضای حسن تفاهم میتونه رشد کنه. شما الان بیا ما بحث علمی بکنیم، طرف مقابل هیچی نداره بگه. الان شما دیدید مراجع ما، بزرگان ما دعوت به مناظره کردن، هیچ کدوم حاضر به مناظره نشدن. سه چهار تا مناظره تو شبکه‌های ماهواره‌ای انجام دادن، با شبکه ولایت اینا کلن مناظره رو تعطیل کردن. شبکه وهابی کلمه رسما اومد گفت، من مجریش اومد گفت آقا مناظره حرام است. بله که مناظره، اما چیه؟ وقتی شما فوش بدی، فوش خوار مادر بدی به این نفر، بگی عزیزم بیا بحث علمی کنیم، چیزی فوش میده میزنن تو گوشش، فضا رو غیر علمی بکنن با فوش دادن که کس دیگه شیعه بگید نشه. این ماجراست. خیلی 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 هم از نظر من واضحه، از حرم منش شمس، منتها کسایی نمیخوان اینها رو بپذیرن. ببین چطور به جان هم میندازن.
مش واعيه مش عارفه انه ما قالش ان انت صاحب اي
راس شجاع العربيه
يشوف العرب بالعصي والله هذه اخو بنات سبايا الى
میگه یا جلوی ایران رو بگیرید یا ای شوخ عرب، همینطور اینا آمدانه برای تحریکه، یا ای شوخ عرب فردا همه دختراتونو اینا میبرن قو، همش برای تحریک، همش برای تحریک، فریادهایی میزنن آی نمیدونم فلان. یا مثلا شما اینو نگاه کنید در انگلستان اتفاق افتاده، یه سوال، آیا اهل سنت الان فیلمش رو نمیشه؟ این سوال من جواب اینه، نگاه کنید ببین، آیا شما اهل بیت رو دیدی؟ نه. 1400 سال با من شما چی فاصله؟ 1300 سال 400 سال. آیا اهل سنت خلفا رو دیدن؟ نه. همسران پیامبر رو دیدن؟ نه. از نظر قرآن خوب گوش کنید، این شبهاتتون رو، از نظر قرآن همسران پیامبر همشون چی ان؟ امهات المؤمنین، همه یا همسران پیامبر مادران مؤمنان هستن. این مادر منتابت معنی بشه یعنی چی؟ گوش کن، من یه سوال دارم، آیا اومد دیگه حق ندارید، کسی حق نداره با زنان پیغمبر ازدواج بکنه چون اینا امهات المؤمنینه؟ گوش کن، آیا زنان پیامبر میتونستن جلوی صحابه سرلخ باشن؟ آره یا نه؟ بچه جو مادریه، این مادر بودن به معنی چی بود؟ حق ازدواج نداری مثل مادر زن. مادر زن شما حق ازدواج باهاش ندارید دیگه، درست شد؟ حتی یه چیز دیگه بگم، شما میگه مادر زن موهاشو میشیدید، خواهر زن، تا موقعی که همسر خودته خواهر زن برات نامحرمه، اما حق ازدواج هم باهاش نداری، یه همچین چیز. حالا گوش کنید، خدا فرمود شما میرین شد تله برگشت گفت این پیغمبر با خواهرها و دخترای ما ازدواج کرده، ما بعد اینکه از دنیا بره ما هم با زناش ازدواج میکنیم، منم با عایشه ازدواج میکنم، عین منابع اهل سنت. پیامبر گریه کرد فرمود هنوز من زنده‌ام، اینا برای نوامی سم نقشه ریختن. آیه اومد، آیه زنای پیغمبر بعد از رحلت پیامبر هیچ کدومتون حق ازدواج مجدد بگید ندارید، اگه میخواید همین الان طلاق بگیرید. نکته جالب بهتون بگم، یکی از زنان پیامبر طلاق گرفت، گفت من میخوام بعد شما ازدواج کنم، طلاقم گرفت ازدواج کرد، اما بقیهشون گفتن ما طلاق نمیگیریم، ما زن پیغمبر باشی. بعد خودم گفت شما امهات رو مثل مادر میدونید مؤمنان، بله، پس تمام زنان پیامبر چی هستن؟ امهات رو میدونید، این معنیش اینه. خیلی واقع ام المؤمنین خدیجه، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین خدمت شما عرض بکنم زینب، ام المؤمنین حفصه، ام المؤمنین، و تو دلتو میخواد زنان بقیه همسران پیامبر. حالا اینکه پیامبر چرا این ازدواج ها رو میکرده جدا سخنرانی کردم، اونو برید، خیلی هم جالبه، اصلا شبهاتتون برطرف میشه، مثل شر بر تو اینترنت براتون میفرستن، بدون پیامبر چرا ازدواج میکرده و چی بوده داستانش. جان بزن همسر رائفی پور مثلا همسران پیامبر، شاید تو گوگل اینجور سرچ کنید بیاد. حالا گوش کن، یا مثلا ازدواج آیه پیامبر واقعا با جناب عایشه زمانی که ایشون مثلا 6 سالش بوده آورده خونش 9 سالگی ازدواج کرد، مطلقا نیست. من به 5 طریق از منابع اهل سنت استفاده کردم و اثبات کردم که ایشون حداقل 17 سال سنش بوده. تا این حرفا به خاطر سری فخر تراشی ها مثلا بگین که مثلا فرق داشته این زن با بقیه زنا، مثلا اینطور ساخته شده امور زمان، دلیل آوردم دیگه، میتونن جواب بدن نمیتونن چون بهش تاریخی اثبات شده است. حالا اینجا رو گوش کن، الان اهل سنت برادران بزرگوار اهل سنت ما، ام المؤمنین عایشه رو قبول دارن، خلفا هم چی؟ قبول دارن. چرا؟ چون میگن عایشه زن کیه؟ یعنی به خاطر کی؟ پیغمبر. وگرنه حب و بغض نسبت به یک زن که ندارن در طول تاریخ که. خلفا و صحابه رو قبول دارن چون میگن اینا صحابه کیان؟ پیغمبر. شیعه یه استدلال میاره، اونا هم یه استدلال، این باید بحث چی بشه؟ علمی بشه. ننه بابای تو هم سنی بودن، تو هم سنی بودی، یا جلزه به دست نزن. این اولش توهم نزنی. خب این یک، باید بحث علمی بشه. شیعه میگه آقا صرف این که همسر پیغمبر باشی دلیل بر بهشتی بودن خوب بودن چی نیست، همسر نوح و همسر لوط آیه قرآن میاریم. حالا محل بحثم فعلا این نیست. حالا اگر میبینید یک نفر با دیدن این صحنه بمب به خودش میبنده، خودشو منفجر میکنه، یعنی قطعا خودشو حق میدونه، تعارف که نداره، آقا طرف داره خودشو میکشه دیگه، از این بیشتر انتحاری داره حرکت میزنه، یعنی قطعا من بر حقم، چرا میخواد تو رو بکشه؟ میگه وای بر اینا، به ناموس پیغمبر داره فحش میده، چون پیغمبر رو قبول نداره. به صحابه پیغمبر، باز بحث به پیغمبر برمیگرده. حالا طرف اومده در روز رحلت عایشه جشن تولد گرفتن، جشن گرفتن تولد که نه، جشن گرفتن یه بنه رو با آب باد کنه که توش هیدروژن نمیدونم چی چه ازو چی چه اینا که سبکتر میره هوا، خب درست کردن وسط شهر لندن فرستادن هوا، فریاد میزنن عایشه فنار عایشه فنار، بنر هم زدن زیرش. کیک جشن درست کردن، کیک قرمز. زبانم هزار 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 مرتبه لال. یکی رو ببینید در سالروز شهادت از زهرا جشن تولد درست کرده، زبانم لال داره میگه فاطمه فنار فاطمه فنار فاطمه. چی کار میکنی؟ بحث علمی میکنی با او؟ میگه فقط بکشش. دقیقا این رفتارها جلوی بحث علمی رو بگی طرف نمیره بگه. یه نفر بید به شما بگه که یه فوش مادر به خدای نکرده بگه شما بده، برمیگردی نه عزیزم اگر اینطور می بود باید والده اینجانه در منکرات یک پرونده ای داشت. شما بیاین بررسی کنیم، بریم پزشک قانونی، شما میزنی زیر گوشو پدر سوخته بی پدرش که نفهم از کجا خورده. درست شد؟ اونم همین کار. آره خودتون رو گول نزنید، هیچ وقت آزاد زندگی کنید. این آخوند انگلیسی نشسته ببین چی میگه. همین یاسر الحبیب داماد مصطفی شیرازی میگه فنحن فی هذه اللیله، ما توی همچین شبی نعلنو اعلام میکنیم حرب جنگ را علا عایشه. میگه جنگ را آها عایشه که 1400 سال پیش مرده رفته تمام شده، میگه جنگمون اعلام میکنیم الان علی عایشه. کدوم جنگ؟ جنگ با کی؟ نه تو داری شرایط فراهم میکنی. بعد برای که جالب شما ایشون تو کویت بود، تو کویت رفت بالای منبر نسبت فاحشگی داد به همسر پیغمبر پناه بر. میدونید دیگه شیعه علمای شیعه عموم علمای شیعه نسبت فحشا در مورد همسران پیامبران رو کلا قبول بگید ندارن. ممکنه این وسط یه نفر یه حرف شاذ و نادری زده باشه، شذوذات و ندورات رو من حرفی ندارم، یه حرف نادری زده باشه. خوب دقت بکنید، اومد اعلام کرد که چی؟ حواستون به من باشه که آقا نسبت فاحشه عایشه فهیا فاحشه زبانم دار. شیعه قبول نداره، میگه نسبت فحشا به زن پیغمبری این فوش به کیه؟ به خود پیغمبری که با یک زن فاحشه چیکار کرده؟ ازدواج کرده. چرا؟ چون پیامبران ازشون نسل ادامه پیدا میکنه مطلقا این نسبت. این کاری که یهود کرد نسبت حرامزادگی داد به کی؟ به پیامبران. شیعه محکم ایستاده، حتی برخی از تفاسیر اهل سنت نوشتن اون کنعان پسر نوح که میگه بد بود به قولی، میگن چون زن نوح هم داریم تو قرآن که آدم خوبی نبود از کفار بود، خب میگن چون این فاحشه بوده و این پسر خود نوح بگید نه این صحیح نیست، ما اینو قبول بگید نداریم. گفتن که باشه مگه یه نفر یه حرف شازی زده باشه، ما قبول نداریم. بعد بری به همسر پیامبر به ام المؤمنین تو بیا چی بگی؟ نسبت فحشا بدی توف بر شما. بعد ببین چی شد، دولت کویت حکم اعدام اینو داد، طبیعی هم است حکم صاب داده دیگه، یه نفر به اهل بیت توهین بکنه چی میشه؟ حکم اعدام. حالا ببین چی شد، میخواستن اعدامش کنن، سفارت انگلستان در کویت جلو اعدامو گرفت، گفت به هیچ وجه حق ندارید. کویت گفت بابا من به لحاظ جو عمومی تحت فشارم، ترسید این جامعه اهل سنت شوریدن شاکیان. انگلیس گفت به هیچ وجه حق اعدام بگید نداری، اینو باید بدید به ما. کویت این کشور عربی هم ترسو، دو دستی دادنش به کی؟ به انگلیس. انگلیس بردش تو لندن براش دفتر زد، گفت باریکلا تو حرفای خوب میزنی، منتها پشت یه منبر میزدی 2000 نفر بیشتر نمیشدیدن، شبکه برات میزنیم فدک، هر چی میخوای اینجا فوش بده، غم زنی هم میخوای بکن وسط لندن برات محافظم میزنم. حالا مرغ پخته تو قابلمه باور میکنه یا نه؟ اینا این داستان ماجراست. عزیز من شما چی فکر کردید؟ هر کسی که بیاد آها یادت نره طرفدار سید جیکا که حب اهل بیت داشتن. عزیزان من، هنر یک نفر مثل امیرالمومنین و سیاستش این بود که برای حفظ اسلام اون 95% هم حفظ کرد. با معاویه چیکار کردن بگید؟ این هنر علی ابن ابی طالب. شما شیعه علی نیستی و دلم میسوزه برای کسایی که تو جهنم خواهند سوخت و فریاد زدن چی؟ هر که مهر علی مینه دلش، مینه دلسه صنعت ملی نفسی چنسه. هم سوم شخص میگفتن هم مخاطب. حواسمون رو جمع بکن. یک سری سوالات پرسن در مورد عربستان و یمن این چیزا که گفتم جلسه بعدی 9 و نیم شب یه جایی کجا سخنرانی دارم؟ فرنگان فاز دو میگن. آره شرق شهید مفتح. حالا حسینی امیرالمومنین میفرمان اونجا توبت خواهم کرد. یه سری سوال هم در مورد ازدواج مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون پرسن که ما تحقیق جامعه انجام دادیم، قبر دایی‌های امام زمان رو در ترکیه پیدا کردیم و کاملا این واقع اصلا یک معجزه است. در روم بیزانس تحقیقات جامعه آدم ترکیه فرستادیم، آمریکا فرستادیم که کتابی که پیرامون امپراتوری بیزانس نوشته شده در امریکا به دست آوردن، آدم آلمان فرستادیم، یک بخشی از این کتاب مال اون تاریخ در آلمان به آلمانی نوشته شده بود اون رو به دست آوردیم. فقط اینو به خدمتتون عرض کنم، حتی زلزله هایی که می اومده و وقتی می‌خواستن عقد حضرت نرجس خاتون رو با پسر عموش بنویسن، زلزله هاش در تاریخ ترکیه ثبت شده دقیقاً در همون سال‌ها. و جالب تر اینه که من در منابع بیزانس پیدا کردم کسایی رو که به اسارت آوردن به سامرا، این عبارتی که تو کتاب تاریخ اروپایی اومده ها، نما آوردن حضرت نرجس خاتون. بله اون تحقیقش انجام بده، خبرش هم به شما بدم. این تحقیقات یه آیت مهندس تقوی نامی هم هست، ایشون تحقیقات خیلی جامعی انجام داده. همه اینها داره یک سریال میشه در تلویزیون ما، سریال فاخر پیرامون زندگی نامه حضرت نرجس خاتون. انشالله زنده باشیم ببینیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أبانه من صالح المستشهدين بين يديه. صلوات نبي فرج.